بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرع پنجم از فروعی که در ذیل مسئله 31 مطرح شده است این است که اگر خمسی و یا زکاتی که به مقداری است که وافی به مخارج حج است به کسی داده بشود و شرط کند که با این خمس و یا زکات این شخص به حج برود، چند مسئله مطرح می شود. مسئله اول این که آیا اصل این شرط صحیح است و نافذ می باشد یا خیر. مسئله دوم این است که بر فرض صحت آیا حج بر او واجب می گردد، بر فرض عدم صحت آیا این حج بر او واجب می شود یا خیر. مسئله سوم این است که آیا در زکاتی که به این شخص داده می شود فرقی در مانحن فیه بین اونجایی که زکات از سهم الفقراء باشد و بین اونجایی که زکات از سهم سبیل الله باشد وجود دارد یا خیر. لذا بحث در این خصوص در سه جهت قابل تعقیب و پیگیری است، اما جهت اولا این است که آیا شرط کردن رفتن این شخص به حج بعد از اعطاء خمس و یا زکات به این شخص صحیح و نافذ است یا این شرط لغو و باطل است؟ عرض میکنیم سید یزدی در کتاب قروه این شرط را نافذ دانستند و لذا قائل به وجوب حج بر این شخص شدن. کلام سید در عروه این است که می فرماید لو اعطاه ما یکفیه للحجه خمسن او زکاتن و شرط علیه ان یحج به فالظاهر الصحه و وجوب الحج علی اذا کان فقیرا. چون اگه مستغنی باشه که خب وقت دیگه بذلی نمیشه، استطاعت مال ملکی داره. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور حضرت محقق خویی معتقدند که این شرط اساساً غلط و نادرست است. نهایتاً عبارت حضرت امام با عبارت سید خویی رضوان الله تعالی علیه در مناسک مقداری متفاوت از هم هستند. عبارت امام در تحریر این است که ولو اعطاه خمسن او ذکاتن و شرط علیه الحج لک الشرطو و لم یجب. اما عبارت سید خویی در مناسک این است که و این اعطا و این اعطیا و این اعطا من سهم السادات او من الزکات من سهم الفقراء واشترط عليه ان يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط. شرط صحيح نيست. فلا يجب عليه الحج. تفاوت این عبارات با هم دیگر مشخص است که در عبارت امام مطلق سخن گفته می شود و زکات من سهم الفقراء نیامده، ولی در عبارت محقق خویی وارد شده است. خب این مسئله و اقوالی که در مسئله هست. و انما الکلام در دلیل کسانی است که معتقدند این شرط جایز نیست و نادرست است. برای اثبات نادرستی این شرط به دو دلیل استناد شده است. دلیل اول از فرمایشات سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در شرح عروه استفاده می شود. حاصل استدلالی که سید خویی مطرح میکنن با بیانی که ما عرض میکنیم این است که میفرمایند چنین شرطی از جانب معطی خمس و زکات برای معطاله یا اساساً معقول نیست و یا اگر معقول هم باشد شرعاً صحیح نیست. برای تبیین فرمایش ایشون لازم است که دو مقدم مورد توجه قرار بگیرد تا روشن شود که این شرط معقول نیست و یا صحیح است. مقدمه اول این است که در باب زکات اساساً مال زکوی ملک عنوان و جهاتی هستند که هست که در آیه شریفه در قرآن کریم که 8 جهت و عنوان است ذکر شده است. سهم سادات در خمس هم ملک اصناف یتاما و مساکین و ابناء سبیل به نحو جامع و قدر جامع است. لذا زکات ملک عنوان عام است کما این که خمس هم ملک عنوان یتاما و مساکین و ابناء السبیل می باشد. و چون ملک این جهات می باشد رجوع از مال خمسی و زکوی بعد از پرداخت امکان پذیر نیست، لأن ما کان لله لا یرجع فی. این نکته اول و مقدمه اول که زکات ملک جهت است، ملک عنوان است، عنوان جامع بین اون اصناف شش اشکانه در زکات و سهم سادات بین یتاما و مساکین و ابناء السبیل. این نکته اول. مقدمه دوم این است که لفظ شرط اونگونه که از کتب لغت استفاده می شود به معنای ربط بین شیء و شیء دیگر می باشد و ربط در امور تکوینی و خارجی معنای آن واضح و روشن است. و اما در امور اعتباریهی مثل عقود و ایقاعات ربط به یکی از دو طریق قابل تصویر است. طریق اول این که اون چه انشاء شده است به عقد و یا ایقاع معلق و متوقف بر یک امری قرار داده شود مثلا بیع که با بیع تو انشاء می شود معلق شود بر این که مشتری فلان کار خاص را برای بایه انجام بدهد. لذا منشأ در مثل چنین مواردی تملیک مال به مشتری علی نحو الاطلاق نیست، بلکه حصه خاصی علی نحو الاطلاق بلکه حصه خاصی از تملیک می باشد و تعلیق در این موارد فی نفسه معقول است، لکن در بحث بیع و مکاسب ثابت شده است که اگر تملیک مالی به کسی معلق شد بر امری که متأخر از خود معامله می باشد، حتی در صورتی که تحقق اون معلق علیه عند المتعاملین معلوم و مشخص باشد، موجب بطلان این معامله می شود به جز در باب وصیت که استثناء شده. البته اگر تعلیق بر یک امر مقارن با معامله و عقد باشد، تعلیق بر یک امر مقارن و همراه با عقد باشد نه مؤخر از اون، چنانچه معلوم و تحقق و وجود باشد، اشکالی فی نفسه ندارد، اما اگر معلوم التحقق نبود مبتلا است. ببینید آقا، شرطی که شما در معامله میگذارید یعنی چی؟ شرط یعنی ربط. خب در امور خارجی ربط معناش مشخصه، اتصال شیء با شیء دیگری، وابستگی یک شیء به یک شیء دیگری. سقف مربوط به دیوار است، چون اینها مرتبط به هم هستند. اگر خدمت شما عرض بشه دیوار برداشته بشه، سقف وجود نداره، اینا وابسته به هم هستند. و اگر سقف برداشته بشه خانه وجود نداره. اینا میگن رفت بین هم دیگه. چرا؟ چون معلق است وجودشون به عنوان بر دیگری. خب در امور خارجی مشخص، در امور تکوینیه چطور؟ چه در امور اعتباریه؟ اصلا شرط در عقد و ایقاع یعنی چی؟ چجور رفت ایجاد میکنه؟ عرض کردیم دو نه. یک نه همش همین است که ما بگیم منشأ به هر عقد و ایقاعی معلق بر یک عمل شده، متوقف بر یک عمل شده. مثل این که به را معلق کنیم بر این که آقای فلانی از سفر بیاد، به را معلق کنیم بر این که آقای مشتری ماشین ما را چکار کند؟ تعمیر بکنن. در اینجا ها دو صورت داره. یه مطلب ما میگیم که اصل تملیک علی نحو الاطلاق معلق شده، اصلا اصل تملیک مطلقا تملیک برای این معلق شده، برای اینکه فلان امر در خارج محقق بشه. و تارتن اخرى نه، تملیک علی نحو الاطلاق نیست، تملیک از جهت بی معلق شده. حالا در هر صورت فرق نمی کنه. در هر صورت اصل تعلیق و ارتباط از نظر عقلی که مشکل نداره که. چه اشکالی داره؟ ما تحقق تملیک در خارج را معلق و مرتبط کنیم به این که شما در خارج فلان عمل را انجام بدید، از نظر عقلی مشکل نداره. نهایتا از نظر شرعی این تعلیق چیه؟ باطله. البته در کجا؟ چند صورت داره. یا تعلیق بر یک امر مقارن با عقله، یعنی همراه با عقله، مثل این که مثلا آقای بایه شرط کند که در همین الان که دارید شما به قبل طور میخواییم بگی آقای مشتری فلان چیز رو هم از زمین برداریم، خب این مقارن با عقله، این مشکل نداره، فلان عمل رو در همین الان چکار کنی؟ انجام بدیم. مقارن با عقله. اگر مقارنه با عقل بود دو صورت دارد، یا معلوم التحقق است یا معلوم التحقق نیست. من که شرط میکنم آقای مشتری این کار رو انجام بده، یا معلومه که اینو انجام میده یا در خارج تحققش میده، یا نه نامعلوم. اگر نامعلوم باشه حتی تعلیق این معامله بر شرط مقارنه با عقل که نامعلوم است تحقق آن و مجهول است، باز هم باعث بطلان معامله میشه از باب بحث قرار و غیر ساله. اما اگر نه، شرط مؤخر بود، شرط مؤخره، میگه من این پول رو به شما میدم، تملیک میکنم این مال رو به شما میدم به شرط این که بعدن به حج بری. خب بعد دیگه مقارنه با چی؟ زمان اعطا نیست. اگر معلق برای امر متأخر شد، این باعث بطلان معامله میشه، چه معلوم التحقق باشد چه معلوم التحقق نباشد، که بحث تفصیلیش در بحث مقاصد مطرح شد. پس ببینید یک راه عملیاتی شدن شرط این است که معلق بر شرط چی باشه؟ منشأ باشه، نفس منشأ، نفس بی، نفس تملیک باشه، خود این تحققش در خارج معلق بر شرط شد. نحوه دوم آن است که بگوییم خود منشأ به عقد و یا ایقاع معلق بر چیزی نشده است. لذا منشأ مثل بی و تملیک
بلا فاصله بعد از تحقق عقد و یا تحقق ایقاع در خارج محقق می‌گردد، بلکه اونچه که معلق بر یک عملی و شیئی شده است التزام به منشأ و تملیک است. به این معنا که شیئی توسط بایع به فردی فروخته می شود و شرط می کند که مشتری خانه بایع را بنا کند یا تعمیر نماید، معنای این شرط این است که پایداری من و التزام من بایع به این تملیکی که انجام دادم وابسته به آن است که شما این عمل را در خارج محقق کنید. و شرط در این صورت فی الواقع برگشت دارد به این که مشروط له حق فسخ این معامله را و عدم التزام به آن را در صورت تخلف کسی که شرط برای او معین شده دارد، حق فسخ دارد. ببینید نحوه دوم اینه، بگیم که اصلا کلن در شروط مطرح شده یه در عقود و ایقاعات نفس منشأ به این عقد و ایقاع معلق بر شرط نشده. لذا به محض این که من گفتم بعت و هذا الشيء و اون هم بگه قبل تو، خب تملیک صورت میگیره. اون تعلیقی که در بطن آمده چیکار است؟ آیا تملیک رو تعلیق میکنه؟ آیا بیع رو تعلیق میکنه؟ نه، اون محقق شده، التزام به این تملیک رو معلق میکنه. میگه من البته خب ملکت کردم، اما التزامم به این تملیک شرط داره. شرطش اینه که شما خانه من را تعمیر کنی، ماشین من را تعمیر کنی. اگر تعمیر نکرد و تخلف کرد چیکاره میشه؟ آقای شرط گذارنده که باید باشد حق پیدا میکند که این معامله را در صورت تخلف فسخش کنه. درست شد؟ پس تارتن به صورت اول میتواند مطرح بشه، تارتن به صورت دوم مطرح بشه. و در مجموع چه شرط باعث معلق شدن منشأ شود و چه باعث معلق شدن التزام به منشأ شود، در امور اعتباریه قابل وقوع است و باعث نوعی از تقیید و تزییر در منشأ و یا التزام به منشأ می شود. با توجه به این دو نکته محقق و رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این که کسی شرط کند که زکات اعطا شده به شخص مصرف شود در یک مورد معین و مشخص، یا این اشتراط غیر معقول است و یا شرعاً صحیح نمی باشد. اما چرا معقول نیست و چرا صحیح نمی باشد؟ توضیح اون بماند برای جلسه بعد انشاءالله.